بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدا بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرشان. سلام عرض میکنم حضور شما بینندگان محترم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو قرآن. صبح جمعتون بخیر. ابلاغ تسری امتیازات به دارندگان گواهینامه های تخصصی حفظ و قرائت کلام وحی. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس جمهور، ماده واحده تسری امتیازات موضوع آیین نامه مصوب جلسه 477 سال 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان گواهینامه های تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم را که در جلسه 821 سال 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. مسابقات قرآنی کارکنان وظیفه زندان‌های استان اصفهان در 20مین دوره این رقابت‌ها 70 تن در رشای اذان، قرائت‌های تحقیق و ترتیل، حفظ، تفسیر سوره اسراء و مفاهیم نهج البلاغه شرکت کردند. افراد برتر این دوره به جشنواره کشوری که دی برگزار می‌شود، راه می‌یابند. معرفی 5 برگزیده 4مین دوره جایزه بین المللی مصطفی صلی الله علیه و آله در تالار وحدت تهران. جایزه مصطفی موسوم به نوبل اسلامی برای شناسایی و قدردانی از دانشمندان و نخبگان جهان اسلام است. این جایزه به صورت 2 سالانه برپا می شود. اقامه نماز جمعه امروز در پایتخت همزمان با هفته وحدت، آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بعد از 20 ماه تعطیلی به علت شیوع بیماری کرونا، امروز به امامت حجت الاسلام علی اکبری امام جمعه موقت تهران و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی تا دقایق دیگر در دانشگاه تهران برپا می شود. علاوه بر تهران، این مراسم از این هفته در 891 پایگاه نیز اقامه خواهد شد. گرد همایی دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مشهد مقدس. هدف از برگزاری این گرد همایی تبیین رویکردهای جدید ستاد برای دبیران استانی و اجرای آن برای دستورالعمل‌های آینده است. و رونمایی از مجموعه آثار کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در شهر مقدس قم. این مجموعه ارزشمند شامل 17 جلد کتاب و نرم افزار و حاصل تحقیقات بیش از 150 تن از محققان و نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی است که 4 سال به طول انجامیده است. این کنگره اردیبهشت سال 97 برگزار و در آن 350 مقاله از میان 1200 مقاله برگزیده شد. خب، در هفته وحدت هستیم. میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان محور وحدت بین امت اسلامی و راهکارهای رسیدن با امت واحده در مقابل نقشه‌های شوم استکبار جهانی ایادیان‌ها مثل وهابیت و داعش موضوع گفتگو خبری امروز اخبار قرآنی است که با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد محسن مروجی تبسی، استاد و پژوهشگر محترم حوزه و دانشگاه، تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم که همراه ما باشید. حاجی تبسی سلام، صبحتون بخیر، تبریک ایام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. بنده هم این ایام رو هم تبریک عرض میکنم و هم تسلیت عرض میکنم شهدای مظلوم حادثه قندهار و قندوز افغانستان که به طرز فجیعی توسط ایادی استکبار خاص داعش به شهادت رسیدن.
ممنون از شما. آقای مروجی تبسی عزیز، فکر کنم بحث از اینجا شروع کنیم بهتر باشه. خب ما در مذاهب شیعه و اهل تسنن فرقه های زالهی داریم که حالا قاعدتا توسط استکبار جهانی ساخته شده که شما انشالله توضیح خواهید داد در این رابطه، ولی گروه های خشنی که الان شما اشاره هم فرمودید به بحث داعش در موضوع افغانستان و جای مختلف، می‌بینیم خیلی خشن برخورد می‌کنن. و خودشون هم منتسب میکنن به برادران اهل تسنن.
درسته.
من خواهم شما در ابتدای بس بفهمید مواضع برادران اهل تسنن نسبت به مقوله وحدت چیه و خود داعش و نمیدونم النصره و این فرقه های زاله چه در واقع موضعی دارن.
ببینید آقای قصری زاده، ما الان با یک حجمی وسیعی از سوی عربستان سعودی خواسته که به لحاظ مالی و به لحاظ لوجستیکی داره پشتیبانی میکنه جریان فکری ضد وحدت رو در میان امت اسلامی. من مستاقا براتون عرض بکنم این کتابی که دوستان ملاحظه میفرماین کتابی است با عنوان مسئله تو تقریب بین اهل سنت و شیعه. این کتاب خب کتابی است که در عربستان چاپ شده چند سال پیش و میشه گفت مغز تفکر کارشکنانه و ضد تقریب و ضد وحدت رو این کتاب داره دنبال میکنه. دو جلد این کتاب آقای ناصر قفاری نوشته. حالا بعضی ها میگن این اسم مستعار کاری گروهی بوده یا این زیاد برای ما مهم نیست. مهم محتوای این کتاب هست که دو جلد هست. این آقا مدعیه که رساله ارشدش هست و این رو در به اصطلاح یکی از دانشگاه های عربستان نوشته و دفاع کرد. در این کتاب نویسنده اومده و میخواد مسئله وحدت و اندیشه تقریب بین مذاهب اسلامی و تشکیل امت واحده رو داره به چالش میکشه و حرفهای غیر علمی، به ظاهر علمی اما حرفهای غیر مستند رو اومده در اینجا مطرح میکنه و با برانگیختن اختلافات مذهبی و ایجاد فتنه مذهبی بین شیعه و سنی هدف و غرضش اینه که کلن پروژه وحدت امت اسلامی و تشکیل امت واحده رو از بین ببره و متزلزل بکنه. نکته خوبی رو اشاره فرمودید در ابتدای فرمایشاتتون. ببینید هیچ نسبتی بین اهل سنت و وهابیت وجود نداره. گرچه تلاش میکنه وهابیت که خودش رو به عنوان مدافع یا به عنوان سخنگوی اهل سنت معرفی بکنه، اما وقتی که به حق جامعه مراجعه میکنیم میبینیم اتفاقا اولین کسایی که ردیه نوشتن علیه وهابیت و خواستن به جهانیان بفهمانن که تفکر و حرکت وهابیت، حرکت داعش، حرکت غیر از اهل سنت هست، خود اهل سنت هستند و خود اهل سنت هم اولین قربانیان وهابیت هستند که اونها رو خلاصه به قتل و غارت خلاصه کشوندن. یا مثلا کتابی دیگری است از ابراهیم سلیمان الجبهان، تبدید و ظلام و تنبیه و نیام. این کتاب آقای ابراهیم سلیمان جبهان نوشته. حالا این اسم مستعار هستش یا غیر مستعار هست. در این کتاب شما ملاحظه می فرمایید که نویسنده کتاب تلاشش بر این هست که وحدت بین شیعه و سنی رو زیر سوال ببره و از بین ببره و بخواد به یک نحوی شیعه رو خطری برای جهان اسلام معرفی بکنه. ببینید اینا همه در عربستان چاپ شده، اینا همشون یا در عربستان چاپ شدن یا در جاهای دیگه با حمایت مالی عربستان این حرکت رو انجام دادن. غرض من این هستش که ببینید شما، حالا من به عنوان نمونه یک سری از کتاب ها رو آوردم، یا مثلا کتاب از سنت و شیعه او الوهابیت و رافضه، مجموع مقالاتی است که آقای رشید رضا که خودش طرفدار وهابیت و محمد ابن عبدالوهاب بود این کتاب رو نوشته، یعنی مجموع مقالاتش رو جمع کردن و به این صورت در آوردن. من میخوام این نکته رو عرض بکنم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. من اینجا مباهله میکنم، این یک کتاب یا یک سطر شما از وهابیت و یا از داعش پیدا بکنید که علیه اسرائیل، علیه صهیونیسم جهانی، علیه امریکا، علیه بریتانیا، علیه استکبار جهانی اینها کتاب و ردیه نوشته باشن، من جایزه میدم کسی این کار رو انجام بده. هیچ کتابی ندارن و تازه از اون طرف میبینید دانشگاه‌هاشون، مراکز علمیشون، مراکز حوزه‌های علمیه وهابیت همش دارن افکار ضد اسلامی و ضد وحدت بین شیعه و سنی رو دارن تدریس میکنن و دارن ترویج میکنن. و شما میبینید دیگه، معلومه وقتی که در یک اتاق علمی ذهن طرف رو شستشو بدن، طرف میاد فتنه داعش رو ایجاد میکنه، میاد زن و بچه مسلمان رو به خاک و خون میکشه، به یغما میبره، بچه ها رو به بردهداری وادار میکنن، زنها رو کنیز میبرن، مردها رو به قتل میرسونن. همون جنایاتی که ما در سوریه و در عراق شاهدش بودیم که داعش انجام داد و با حمایت مالی عربستان. و در این ایام شما ببینید مفتی های عربستان یا به هر حال کسایی که مدعی هستن، اینها حتی یک بیانیه هم ندادن در محکومیت اینها. و ما شاهد این هستیم که حرکت ضد تقریبی و حرکت ضد وحدتی بین شیعه و سنی داره توسط وهابیت، توسط عربستان، توسط ایادی اینها داره ترویج میشه. و این
در راستش آقا آمریکا و اسرائیل هستن دیگه که در واقع اینا رو دارن.
خب بالاخره اینا نائبان اونا هستن، اینا در یک جنگ نیابتی اعتقادی رو راه انداختن. یعنی در این جنگ نیابتی اینها شدن دقیقاً همون گاو شیرده‌ای که ترامپ نسبت به عربستان اطلاق کرد. اینا دقیقاً همون نقش رو دارن ایفا میکنن و دارن ایجاد بغض و فتنه و تفرقه در میان امت اسلامی ایجاد میکنن. آقای قصیزاده، من این نکته رو عرض بکنم، شاید شنوندگان و بینندگان محترم این سوال در ذهنشون مطرح بشه که یعنی ما اختلاف نداریم با اهل سنت. ببینید من یه قاعده کلی رو بگم. ببینید خداوند متعال در قرآن کریم سوره حجرات میفرمایند یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ببینید سنت الهی اختلاف، هی خداوند متعال میخواست همه رو یه جور خلق بکنه قدرت یعنی نداشت خداوند متعال؟ خداوند متعال همه رو بالاخره با انواع اقسام، رنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف، نژادهای مختلف، عقاید مختلف، سلیقه‌های مختلف خلق کرده.
مثلا میگن تضارب آرا مثلا بله بله.
این که نفس اختلاف که سنت الهیه، این که اصلا درش اختلافی وجود نداره و ممدوح هم هست، هیچ مشکلی نداره. اما خداوند متعال فرموده در نهایت آیه لتعارف،
همدیگر بهتر بشه.
احسن تو، ما باید یه مدیریت اختلاف داشته باشیم. مثلا اختلافات مذهبی رو بذارید کنار، زن و شوهر با هم اختلافات سلیقه دارن، درسته؟ خب باید با هم دعوا بکنن. نه، این اختلاف اگه درست مدیریت بشه این موجب تکامل میشه. این اختلافات مذهبی که اساسی هم هست، فرعی هم نیست، بین شیعه و سنی در مسئله امامت، خب ما یه دیدگاهی داریم، اونا یه دیدگاهی دارن، در مسئله توحید، در مسئله نبوت اختلافات کمی نداریم. و خب این اختلافات طبیعیه. اون چیزی که غیر طبیعیه آقای قصری‌زاده تنازع، درگیریه. طرف بیاد به بهانه اختلاف مذهبی درگیری ایجاد بکنه. سوره انفال خداوند متعال می‌فرماید و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم.
واصبروا بعدش.
بله، واصبروا ان الله مع الصابرین. خب ببینید این آیه شریفه داره حد این اختلاف رو بیان می‌فرماید که اگر این اختلاف قرار باشه به حد تنازع برسه، به حد درگیری برسه، به حد برادرکشی برسه، به حد مسلمان، این دیگه این اختلاف
این مذمومه،
این 100% مذمومه. و دقیقاً وهابیت داره همین کار رو انجام میده. یعنی وظیفه سازمانی و رسالت ذاتی داعش و وهابیت و بوکو حرام و سایر این به هر حال سازمان‌ها و جریاناتی که دارن نیابتاً ان استکبار در امت اسلامی تفرقه و تشعب و خونریزی و درگیری ایجاد میکنن، این دقیقاً همون کاری است که داره وهابیت و داعش انجام میده. بله ما اختلاف داریم، ما واهمه‌ای هم نداریم. بله اگر شیعه اختلاف نداره با اهل سنت که اون سنی نمیشد، این شیعه نمیشد. اختلاف وجود داره، اختلاف طبیعی هم هست، اما این اختلاف باید مدیریت بشه، مدیریت علمی بشه. کرسی‌های آزاد اندیشی هست، اماکن علمی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه با هم میشینن، نشست دوستانه دارن، بحث‌های علمی و جدی هم انجام میدن. کما اینکه هر ساله نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت هر سال در سیستان و بلوچستان یا در جاهای دیگه
شما نمایندگان اونجا تو مجلس اهل تسنن دارین زندگی میکنن در کنار هم.
ببینید ما زندگی مسالمت آمیز یک اصل اولیه است و در طول تاریخ چه علمای شیعه و چه غیر شیعه این اصل رو رعایت میکردن، حسن التعایش، زندگی مسالمت آمیز. یعنی اگر ما اختلافات مذهبی هم داریم که داریم، جاش تو کوچه و خیابون نیست که ما بخوایم اونجا تسویه حساب بکنیم.
اصولش که اختلاف نیست، چون قبله واحد هستش، پیامبرمون یکی هستش.
بله. اما خب در تفسیر بله، توحید با هم بله، بله. تفاوت‌های جدی داریم. اما این تفاوت‌ها باعث نمیشه که ما بخوایم همدیگر رو تیکه پاره بکنیم، به خودمون مواد منفجر بزنیم.
استفاده دشمنو از دیگه استکباری که شما اشاره فرمودید، آقا یه سوالی که اینجا پیش میاد این که حالا با توجه به نقشه شومی که استکبار جهانی داره در راه اندازی همین فرقه‌های زاله که اشاره فرمودید شده، شما چه راهکار رو باید اتخاذ کرد برای بله. وحدت امت اسلامی؟
ببینید راهکار، خب الحمدلله اینقدر این طرف اون طرف در ایام وحدت بحث راهکار بله. مطرح شده که دیگه فکر میکنم
حالا اون که شاید کلیدی باشه بله. و الان بشه تو این فرصت خیلی کمش اشاره کنم.
ببینید نکته اول اینه که ما یه راه حلای حد اقلی داریم، یه راه حلای حد اکثری داریم. راه حل حد اکثریمون ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریفه، اون راه حل نهایی. یعنی تا نیایی گره از کار بشر وانشر. حضرت حجت باید خلاصه ما تلاش بکنیم، دعا بکنیم، تلاش عملی بکنیم برای ظهور حضرت. اون راه حل نهایی اون وقته. اما یه سری راه حل های حد اقلی داریم. من مثال بزنم، به عنوان مثال چند راه حل رو عرض بکنم. یک، چرا این همه ما مرزهای جغرافیایی در میان کشورهای اسلامی داریم؟ این مرزهای جغرافیایی باید برداشته بشه برای رسیدن به اون وحدت و تقریب. من چرا باید برای رفتن زیارت عتبات عالیات ویزا بگیرم؟ ببینید اروپا عملا وحدت رو ایجاد کرد، کشورهای شینگن رو تأسیس کرد، پول واحد، مرز جغرافیایی ندارن، با قشنگ راحت تردد میکنن. ما مسلمان ها چیمون کمتر؟ عملا اونها امت واحده رو پیاده کردن.
علاز ظاهر این بوده.
خب بله، علاز ظاهر این کار رو انجام دادن و علاز ظاهر هم موفق دارن میشن علیه کشورهای اسلامی. یعنی ببینید کشورهای اسلامی رو تکه تکه کردن. زمانی که وهابیت ظهور کرد تقریبا قرن دهم یازدهم هجری قمری، دقیقا دوره‌ای که امپراتوری عثمانی و از این طرف هم صفویه بود، درسته؟ شما ببینید در اون زمان کشورهای اروپایی مثل پرتغال، مثل بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اون وقت هنوز آمریکایی به مصورت در کار نبود، اینا حمله کردن به کشورهای اسلامی و تکه تکه کردن کشورها رو. به کمک کی؟ آقای قصری زاده. به کمک همین وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب، داعش اون زمان، پشتیبان فکری داعش فعلی. محمد ابن عبدالوهاب اومد ساز مخالف زد، اومد جنگ قبیله‌ای را انداخت، اومد فتنه مذهبی ایجاد کرد، فلان قبیله رو به جون اون قبیله انداخت، حکومت مرکزی امپراتوری عثمانی رو تضعیف کرد و باعث شد عربستان بشه، عربستان توسط بریتانیا و انگلیس چی بشه؟ سوا بشه. بعد از اون ور اون زمان شامات بود، سوریه در کار نبود. شامات قدیم شامل اردن، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی میشد. چی شد؟ اومد توسط همین اختلافی که محمد ابن عبدالوهاب و وهابیت ایجاد کرد باعث شد که کشورها چی بشن؟ تکه تکه بشن. این راه حل اول. راه حل اول اینه که مرزها برداشته بشه، مرزهای جغرافیایی. ما یه پاسپورت واحد داشته باشیم برای تردد کردن. خب این همین مرزها و همین اتفاقات باعث میشه که ما بالاخره اون وحدت و زمینه‌های عملی و
شما خبر دارید تو این کنفرانس این دنبال میشه این اهداف یا نه؟
من تا اونجایی که مطلع هستم تو پنل هایی که دارن این مسئله تا به حال من نشنیدم که دنبال بشه. و این یه راه حلی هستش که
پرداختن داره. حالا عزیزانی که اگر دارن میشنون دستن در کار کنفرانس وحدت اسلامی هستن، این مجامع تقریبی که داره برگزار میشه، بله حاج آقا در
این سازوکارا رو باید بررسی بکنن، بالاخره به لحاظ امنیتی، به لحاظ‌های مختلف بررسی بکنن، به یه راه حل واحدی برسن. این نکته اول. نکته دوم، پول واحد در میان مسلمان‌ها.
خب اینا زیر ساخت میخواد آقای قصری‌زاده. مثلا ما یه اتحادیه مهندسین، اتحادیه پزشکان، اتحادیه اقتصاددانان اسلامی، اتحادیه نظامیان اسلامی، چرا ما نباید یک ارتش مشترک اسلامی داشته باشیم؟ چرا باید بار دوش، بار سنگینی جریان مدافعان حرم در سوریه و در عراق به دوش حاج قاسم سلیمانی باید بیفته فقط؟ چرا کشورهای اسلامی دیگه نیرو اعزام نکردن؟ چرا نرفتن به کمک؟ تازه از اون طرف اومدن بیانیه دادن در محکوم کردن، بیانیه کاش فقط بیانیه میدادن، عملا نیروهای خودشون رو در سمت داعش بردن.
همینطور.
خب این سوال هست از اینها که شما به چه مجوزی اومدن یک کشور اسلامی رو اومدن مورد تهاجم قرار دادن؟ بعد باید مثلا کشور کمونیستی باید بیاد کمک ما؟ کشور اسلامی نباید خجالت بکشه؟ روسیه باید بیاد اما کشور اسلامی نباید بیاد کمک بکنه به بچه های ما؟ و بعدش هم دیدیم مظلومان حاج قاسم رو به شهادت رسوندن.
نشون دادن که آقا ما تا تمدن نوین اسلامی فکر کنم فاصله داریم تا بشه تازه پیش درآمد ظهور دیگه.
ببینید
بعضی شاید بگن این کارا رو بعد آقای امام زمان علیه السلام انجام بده.
ببینید این دقیقاً حرف آدم‌های تنبله.
دقیقاً همینه.
اونایی که فقط میشینن فقط دست به دعا میبرن. اینا آدمایی هستن که وجود علف هرزهایی هستن که باعث میشن که مانع بشه که اون آب به درخت اصیل انقلاب اسلامی ایران برسه. اینا یه سری از راه حلایی هستش که ما باید یعنی عملیاتیش بکنیم، یعنی یه انجیو ها یا سازمان های مردم نهاد رو تأسیس بکنیم، جوان های کشورهای مختلف با همدیگه اتحادیه هایی بزنن، همین همایش مصطفی که شما خبرش رو رفتی، بله این جایزه نوبل اسلامی، خب این یک قدم بسیار بسیار مبارکیست. البته از اون برم باید مواظب باشن پیوست برای این کار داشته باشن. وقتی که شما میگه یه جوان نخبه ای رو معرفی میکنید، نشه که شما بارانداز بشید واسه استکبار که این طرف شناسایی بکنه، دیگه هزینه اطلاعاتی نمیکنه که طرف رو شناسایی بکنه، میگه بله این همایش اینو معرفی کرد، بعد خودش بیاد اینو بقاپه و بشه فرار مغزها.
درست.
یعنی این پیوست میخواد این همایش دقیقا. که اینو حمایت بکنن، بالاخره یه جایی رو طراحی بکنن که این مسئله به اصطلاح یه وقت خدای نکرده ما هم برای اینها یه پلی نشیم که شناسایی بکنیم، یعنی اون دیگه هزینه اطلاعاتی نمیکنه که شناسایی بکنه، ما خودمون معرفی بکنیم.
مثلا المؤمن ها کیس باید زرنگ باشیم ما دیگه.
بله همینطوره، واقعا همینطوره.
خیلی قابل تقدیر این اندیشه‌های تقریبی شما، من که استفاده کردم متو چون تایم ما خیلی محدود هستش. بله. میدونم شما مطلبم خیلی زیاد دارید، آیت قرآن آماده کردید، من در خدمتتون هستم اگه می‌خواید از قرآن اشاره بفرمایید آیه رو. متو یه سوالی دارم.
بله.
اگر که می‌خواید قبل از این بفرمایید یا بعد از اون در خدمتتون هستم. این که با توجه که در هفته وحدت هستیم.
بله.
خود شاخصه میلاد با سعادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چطور میتونه در واقع محور وحدت امت اسلامی باشه؟
آقای قصری‌زاده شاید بینندگان و شنوندگان عزیز این مسئله رو کمتر شنیده باشن. در مسئله میلاد پیامبر اهل سنت در طول تاریخ جشن می‌گرفتن میلاد پیامبر رو،
در طول تاریخ،
در طول تاریخشون.
بله.
به قول خودشون احتفال داشتن. مراسم بزرگ، اطعام می‌دادن، سفره می‌انداختن، غذا می‌دادن، شادی می‌کردن. این کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفى، این کتاب آقای قاضی عیاض نوشته، حدوداً برای قرن به اصطلاح هفتم هجری قمری هست، ششم هفتم. این کتاب یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که نکات بسیار بسیار مهمی رو آقای قاضی عیاض در کتاب خودش آورده نسبت به حقوقی که مسلمین نسبت به پیامبر اعظم دارن و نکات مهمی رو نقل میکنه که حالا عزیزان میتونن در جای خودش به این کتاب مراجعه بکنن. یه سری مسائلی هم هست که من بخوام بهش اشاره بکنم. مثلا آقای سیوطی در کتاب الهاوی للفتاوا جلد 1 صفحه 188 استناد میکنه برای مشروعیت برگزاری جشن و میلاد برای پیامبر به فعل خود پیامبر. میگه پیامبر خودش در زمان خودش برای خودش جشن تولد گرفت.
عجب.
یعنی میلاد خود، یعنی سیره پیامبر این بوده. و بعد میاره که میگه در اینجا پیامبر این کار رو انجام داد و دستور داد مردم رو به شکرانه میلاد خودشون جمع کردن در مدینه و اطعام دادن و میگه این مستند ما هست برای اینکه برای پیامبر و روز میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه این کار رو انجام بدیم. کسای دیگه هم این حرف رو زدن، آقای حلبی شافعی در اسیرت الحلبیه جلد 1 صفحه 130، مقدسی حنبلی مذهب در الاحادیث المختاره جلد 5 صفحه 204، آقای هیثمی شافعی در مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 59 و حتی صحیح مسلم هم در جلد 2 صفحه 819 این مسئله رو میاره و میگه استحبابم داره که بعضی به
خودشون برای خودشون جشن تولدم میگرفتن.
بله، خود پیامبر و این سیره اهل سنت بوده به استناد فعل پیامبر. و بعد وهابیت و سلفی ها ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب دقیقا با این مسئله مخالفت میکنن. من یه نکته پایانی رو عرض بکنم. ببینید مسئله میلاد پیامبر خب بالاخره یک احیاء شعائر هست که ما این کار رو انجام میدیم، اما میخوایم ببینیم این درش چی نهفته است که احیاء میخوایم بکنیم این شعار رو، چون ما اعتقاد داریم شعارهای ما بر اساس شعوره، بر اساس یه فکر و یک اندیشه،
احساسی صرفا نیست.
ببینید اندیشه محمد صلی الله علیه و آله و سلم یک اندیشه استکبار ستیزیه. یعنی اگر ما نام پیامبر، میلاد پیامبر رو تعظیم میکنیم، این در واقع تعظیم اندیشه پیامبر در مبارزه با استکبار و تلاش بر تشکیل امت واحد است. چرا ما یک روزی رو نداریم فرمودید راهکار بدید؟ راهکار چرا یه روز به اصطلاح عقد اخوتی که پیامبر انجام داد یک روز رسمی باشه در تقویم کل کشورهای اسلامی و در اون روز همه به صورت نمادی با هم دیگه، یعنی اون روز بشه عقد اخوت بسته بشه؟ چه مشکلی داره؟ چرا این کار رو ما انجام نمیدیم؟ بعد میبینیم که این اندیشه پیامبر اینه، لذا میبینید وهابیت هم با میلاد پیامبر و برگزاری جشن مخالفت میکنه و هم با اندیشه های پیامبر. من در جلسات پیشین عرض کردم محمد ابن عبدالله هم کسی بود که تعبیرش از پیامبر به طارش بود، گفت انه طارش، طارش در عربی یعنی کسی که نامرسان بوده، اومد یه چیزی رو گفت و رفت، محمد مات، محمد مرد. این تعابیر توهین آمیزیه که اینها میگن و عبایی هم ندارن از که نگفتن این مسئله. شما همین الان کنار ذریعه پیامبر برو دست ببری جلو میخوای دعا بکنی
نمیذارم
نه بهت میگه محمد مات برو، حجر حدید این آهن سنگه، به همین راحتی. بعد اندیشه رسول الله رو اینها زدن خراب کردن، اون چیزی که پیامبر دنبالش بود، امت واحده، تشکیل اخوت و سایر مسائلی که پیامبر اعظم خون دل خورد و بعد هم اهل بیت رو به عنوان ضامن اجرای این وحدت قرار داد، این وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، این آیه‌ای هستش که خداوند متعال فرمودن و کتاب‌های تفسیری فریقین شیعه و اهل سنت همه آوردن که منظور ثقلین هست، کتاب الله و اطرتی. و بعد ببینید خداوند متعال در آیه بعدی، دو تا آیه بعدی میفرمایند ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد جاءهم البینات. اینجا اختلاف مذمومه. خداوند متعال میفرماید بعد از اینکه بینات برای شما روشن شد، وقتی که فهمید دیگه اختلاف و تفرق و تفرقه معنا نداره.
سوره آل عمران درسته؟
بله، سوره آل عمران هست آیه 105 و 106، آیه مفصل است از آیه 104.
یعنی وقتی حجت بر شما تموم شد دیگه اختلاف دیگه اینجا معنا نداره.
اصلا اختلاف معنا نداره.
برعکس اون اختلافی که تزار بارا بود، بله، ممدود، بله، بود، این، بله، شد مذموم.
این اختلاف بعد از متبین الحق هستش.
که در واقع این فرقا دارن همینو دنبال می‌کنن.
دقیقاً، یعنی هر چی مسئله داره روشن میشه، آقا شما نمی‌بینید این جنایت رو، تو به چه مجوزی داری میای در ایام وحدت و غیر وحدت هم نداره. خون و مال و جان مسلمان و غیر مسلمان حتی محترمه، تو به چه مجوزی میای این کار رو انجام میدی و این حب نداره؟ خیلی دلت میخواد که شهید بشی، به خودت مواد منفجره ببن برو سفارت امریکا و اسرائیل منفجر کن، برو داخل اسرائیل.
من میگم آقا چون ریشه شون اصلا اونوری هستش. یعنی ما تو برنامه قبلی هم بررسی داشتیم و هم حضور جناب علی و اساتید دیگه. ریشه شون میرسه به اونجا، به صهیونیسم میرسه.
نه واقعا خیلی دلت میخواد شهید بشی بری بهشت، کسی جلوتو نگرفته. این همه مراکز امریکا و اسرائیل و بریتانیا است، برو اونجا رو قشنگ قربتا الی الله، ما هم برات دعا میکنیم این کارو انجام بده. اینا هستن ریشه های فتنه. و من باز تاکید میکنم الان در زمان ما پرچم امت اسلامی و امت واحده به دست شخص شخیص مقام معظم رهبریه. این پرچم و این پرچمدار باید با تمام وجود حفظ بشه.
انشالله همینطور خواهد بود. حاجا خیلی ممنون از توضیحاتتون. من که استفاده کردم تایم اصلا نفهمیدم چجوری داره تموم میشه. ممنون از شما حاجا.
اونجوری مفید بوده باشه.
همینطوره. دوستان عزیز از شما هم خیلی تشکر میکنم که تا این لحظه با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد خدا نگهدار و التماس دعا.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذار